غیر مستقیم در گفتگوهای میان آمریکا و ایران که امروز در ژنو برگزار شد مشارکت می‌کند. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت به باور او ایران تمایل دارد بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات روز سه‌شنبه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت که به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد.
خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری، با ما در ادامه همراه باشید. فراموش نکنید که شما میتونید همکنون ما رو از طریق امواج کوتاه 13.755 کیلوهرتز و از طریق موج متوسط 13.95 کیلوهرتز هم شنونده باشید و البته شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست و از طریق اونجا هم زنده این برنامه رو دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ایستگاه 19 میریم مستقیم سراغ ایستگاه ژنو و همراه میشیم با ایلیا جزیری که در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی بکنیم به آنچه که امروز شاهد بودیم، دور دوم مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، مذاکراتی که مشخصا هنوز باید منتظر بمونیم تا ببینیم روندش به چه صورتی پیش خواهد رفت. اما ببینیم آخرین خبرها ایلیا تا این لحظه از چه حکایت میکنه.
بله محمد، خب دور دوم تموم شد. دست کم مذاکره کنندگان ایرانی محل مذاکرات رو ترک کردن به خاطر اینکه هیئت آمریکایی رفت برای مذاکرات اوکراین و روسیه. البته آقای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که این دور از مذاکرات شاهد پیشرفت خوبی بود.
علی حال به اعتقاد من پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و ما الان یک مسیر روشنی پیش رو داریم که به نظرم مثبت هست.
اما چه شد آقای عراقچی؟ خب به هر حال چون مذاکرات پشت درهای بسته است همه جزئیات رو به طور طبیعی خب عنوان نمی‌کنن، اما وزیر خارجه عمان از یک موافقت‌های کلی صحبت کرد بر سر اصول راهنمایی که میتونه آغازی برای ادامه راه باشه
و نهایتاً ما برای یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد.
مسیری که محمد به گفته وزیر خارجه ایران هم دشوار خواهد بود هم زمانبر، به خاطر اینکه نوشتن متن شاید دشوارترین مرحله مذاکرات باشه که البته اگر صورت بگیره و ازش میپرسن یا پرسن آقای عراقچی که مرحله دو بعد مذاکرات کی خواهد بود، دوره بعد کی خواهد بود، گفت باید متن‌های اولیه نوشته بشه، پایتخت‌ها به هم بدن این متن‌ها رو و بعد بررسی بشه تا زمان مذاکرات بعد تعیین بشه. اما بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که میانجی و پیام رسان میان دو هیئت آمریکا و ایران بود، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا پیشرفت خوبی در شناسای اهداف مشترک و مسائل فنی مربوط به داشت و که به این شکل به پایان رسید. صحبت‌های عراقچی رو وزیر خارجه عمان به نوعی تایید کرد.
اما ایلیا، در کنار این صحبت‌ها و حالا این میشه گفت پالس مثبتی که ما می‌بینیم از سمت عباس عراقچی اومده بیرون، از سمت وزیر خارجه عمان تو الان بهش اشاره کردی، ما در تهران یک جریان دیگری رو شاهد بودیم. اون هم صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که عملاً بسیار تند، رادیکال و به نوعی در برابر ایالات متحده آمریکا شاخوشونه کشید.
بله، شخصیت آقای خامنه‌ای هست، خب همواره واژه دشمن همیشه باید به کار بره و به جای دشمنی با آمریکا که این بار هم شاهد بودیم که برای اولین بار هست از زمان شروع مذاکرات با این شکل صحبت میکنه. دفعه پیش شاید بشه گفت صحبت های نرمتری داشت، اما این بار حتی به مسئله مذاکرات به طور مستقیم پرداخت. مذاکراتی که مقام های آمریکایی خواستهاشون در چند رامت مطرح کردن در بعد رسانه، از جمله اینکه میخوان غنی سازی در داخل ایران صورت نگیره، بعضی از مقام ها صحبت از توقف فعالیت های هسته ایران کردن که آقای خامنه‌ای به این مسئله پرداخت.
اگر مذاکره‌ای باید انجام بگیره واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یک کار غلط و ابلهانه است.
محمد به یک مسئله اشاره کنم. روزنامه وال استریت جورنال یک گزارشی منتشر کرد و گفت دیپلمات‌های منطقه گفتن ایران در نخستین نشست با آمریکا در نشست قبلی پیشنهاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای رو داد که برای تولید صفحات سوخت از اورانیوم غنی شده رو مطرح کرده، با این شرط که ایران خواهان این هست که تولید در داخل کشور صورت بگیره.
اما بپردازیم به واکنش‌ها. حالا یک نکته‌ای هم که در پیوند با صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود، من این رو هم مایلم ازت بپرسم، بخاطر اینکه آقای خامنه‌ای در جایی هم به سراغ ادبیات شیعی رفت و از این گفت که درس‌های اسلامی و شیعه خودش رو مردم ایران بلدن و کلمه بیعت، که بیعت هم به نوعی در ادبیات به هر حال شیعه خودش رو نشون میده که با آمریکایی‌ها بیعت نخواهند.
محمد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته به این مسئله اشاره کرد، گفت ما مشکلی که با ایران داریم اینه که روحانیون رادیکال شیعه اون رو دارن رهبری می‌کنن، تصمیم گیری می‌کنن و فکر می‌کنن که یک بُعد الهی داره نظراتی که مطرح می‌کنن و این رو این کار رو با ایران مشکل کرده.
و برگردیم به واکنش‌های آمریکایی‌ها، مقام‌های آمریکایی، واکنش‌هایی که پیش از این داشتن و هنوز که خب واکنشی هم از سوی اونها نیومده که این مذاکرات در چه سطحی بوده.
نیومد، ولی قبل از شروع مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مسئله بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد روز یکم تیر و گفت اگر ایرانی‌ها مذاکره کنندگان خوبی بودند به توافق می رسیدیم و این بمباران انجام نمی شد، و ابراز امیدواری کرد که این بمباران این اتفاق تکرار نشه، این بار توافق حاصل بشه.
معمولا ایرانی ها مذاکره کنندگان سرسختی هستند، اما آیا مذاکره کنندگان خوبی هستند یا بد؟ من میگویم آنها مذاکره کنندگان بدی هستند، زیرا به جای ارسال بمب افکن های بی تو برای انهدام توانایی های هسته ایشان می توانستیم به توافق برسیم، اما مجبور شدیم بمب افکن ها را بفرستیم. امیدوارم این بار منطقی تر باشن، آنها می خواهند به توافق برسند.
در ارتباط با نشستی که امروز بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر مستقیم برگزار شد و مذاکراتی که در جریان بود، به آلمان میریم و همراه میشیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان. آقای عزیزی بهتون سلام میکنم. صحبت از این شده که اصول راهنما و اینکه بر اساس اون اصول اون جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وارد نوشتن یک متن توافق احتمالی بشن، تا چه اندازه میشه آنچه که اتفاق افتاده رو حاکی از این دونست که دو طرف به درک مشترکی رسیدن؟ و آیا درک مشترک فقط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامیه، یا در این مرحله ما شاهد این بودیم که اونها فقط در مورد مسئله هسته‌ای صحبت کردن و این فراتر خواهد رفت و در ادامه کار رو دشوارتر میکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب نکته‌ای که وجود داره و همکار شما هم به نحوی بهش اشاره کردن در صحبت شما بود، این هستش که هنوز طرف آمریکایی درباره موضوع صحبتی نکرده. یعنی ما چیزی که شنیدیم صرفاً اظهار حالا خوشبینی تا حدی خوشبینی محتاطانه از جانب آقای عراقچی بوده و همینطور کم و بیش تایید این صحبت از طرف وزیر خارجه عمان. اما اینکه طرف آمریکایی این رو به چه شکل برداشت کرده خب یک بحث دیگر است. این نکته اول. نکته دوم این هست که اگر هم که یک توافق حاصل شده باشه بر سر موضوعات مذاکره، حالا من چیزی که میفهمم از صحبت عراقچی این هست و بر سر این که درباره چه موضوعاتی میشه صحبت کرد، حالا در این مرحله تازه کار از اینجا شروع میشه، به خصوص با توجه به این که حالا در طرف ایرانی عراقچی به عنوان وزیر خارجه و معاونای وزارت خارجه حالا در حوزه اقتصادی دست کم میدونم که بودن و در بقیه حوزه‌ها که هستن، اینها در بحث فنی قابلیت گفتگو و حالا فریم کردن یک توافق رو دارن. منتها در طرف آمریکایی شما ببینید آقای ویتکوف و آقای کوشنر بعد از این مذاکرات رفتن و بحث اوکراین و روسیه شروع کردن به گفتگو با طرف‌های دیگری. یعنی اینها صرفاً طرف گفتگو هستن اینجا، نه اینکه اختیار برای اصلاح نظر درباره جزئیات رو شاید که خیلی به اون صورت داشته باشن. لذا ممکن است اون چیزی که الان در این مرحله برداشت شده با اون چیزی که در نهایت در طرف آمریکایی بهش به جنبندی برسن متفاوت باشه. و
این به نظرتون من فقط ببخشید اینو وسط فرمایشتون بپرسم که این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار نمی‌کنه که شرایط گفتگو به این شکل داره پیش میره، یعنی بیشتر با افرادی طرف هست که میخوان یک توافق، حالا بگیم معامله رو به سرانجام برسونن تا کسانی که قراره که اون در مورد اون تصمیم بگیرن؟
چیزی که کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه درک نادرستش از مذاکره در دولت ترامپ و تفاوتهاش هست، یعنی عدم درک تفاوتها با چیزی که در دوران اوباما در زمان برجام داشتن. یعنی دقیقا اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، این تفاوت در جایگاه و سطح و اختیارات طرفین کاملا نشون میده که هر کدوم از اینها یک رویکرد متفاوتی رو دارن. ایران به شکلی که حضور پیدا کرده طرف ایرانی انگار که همون مذاکراتی که مثلا روزها در ژنو در وین ادامه پیدا میکرد و در نهایت سر هر کلمه‌ای صحبت میکردن و وارد، یعنی از مرحله سیاسی مستقیما وارد مرحله متن‌نویسی میشدن، درفتی رو مینوشتن بعد روش کار میکردن و اینها. ولی طرف آمریکایی اساسا موضوع رو موضوع سیاسی میبینه نه موضوع فنی، و به همین خاطر هم هستش که مثلا در خود بحث اوکراین هم اول آقای ترامپ میره با آقای پوتین مثلا دیدار میکنه یا مثلا به صورت تلفنی اینا گفتگو میکنن، اصول کلی سیاسی یک توافق بسته میشه، بعد اون وقت افرادی مثل ویتکاف و کشنر میرن که حالا مثلا بر اساس یک طرح کلی که دارن گفتگو بکنن. طرف ایرانی خب حاضر نیست اصلا در سطح یک حالا بگیم گفتگو یا دیدار یا مذاکره رو داشته باشه و میخواد که از اون جزئیات فنی شروع بکنه. رویکرد آقای ترامپ این نیست و این ممکن هستش که در یک مرحله این حرفی هستش که دیگران هم میگن، یعنی تحلیل شخصی من هم نیست، اینکه صبر آقای ترامپ تمام بشه و بگه که نه ایران نمیخواد، داره مذاکرات رو طولانی میکنه و ما میریم سراغ گزینه‌های دیگه.
این چون پیشتر هم این اتفاق افتاد اگر خاطرتون باشه، اون موقع هم صحبت از 60 روز بود و وقتی از 60 روز گذشت ما اقدامی رو دیدیم از ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل، و این بار هم آقای ترامپ یک زمان مشخصی نداده اما گفته که تا ماه آینده میلادی. در این میون آیا میشه اتفاقاتی رو انتظار داشت که خارج از کنترل و خارج از تصور جمهوری اسلامی باشه؟ ضمن این که ما امروز رفتاری رو داریم میبینیم از آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران که میخواد همون روشی رو پیش ببره که آقای ترامپ پیش میبره، یعنی از یک طرف تهدید بکنه، از یک طرف هم حالا مذاکره رو خطش رو جلو ببره.
خب این سوال شما دو بخش داره، در رابطه بخش اولش این که قابل تصور باشه یا نه، حالا بیشتر اشاره داره به اون عنصر غافلگیری. من فکر نمی‌کنم چیزی به اسم عنصر غافلگیری در این مرحله وجود داشته باشه، به این خاطر که اساسا نوع چینش صحنه توسط مقامات جمهوری اسلامی و نوع ورودشون به مذاکرات همزمان، همین صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، همین مثلا رزمایشی که برگزار شد در تنگه هرمز و اینها نشون میده که نسبت به مذاکرات چندان هم خوشبین نیستن در نهایت امر، یعنی احتمال حمله نظامی رو جدی میدونن. لذا دفعه قبل این تفاوت رو داشت که به نظر می‌رسید طرف ایرانی واقعا به این جمع‌بندی رسیده بود که توافق قرار است اتفاق بیفته و بعد غافلگیر شد. این نکته خیلی نکته مهمی است، اما مسئله اینجاست که نوع تجهیزاتی که یعنی این زمان صرفاً بتالتی نیست، اینجوری بخوام بگیم زمانی هست که داره از اون ایالات متحده استفاده می‌کنه و از یک طرف حالا در یک دو هفته اخیر به خصوص تجهیزات پدافندی وارد منطقه کرد، به خصوص برای حفاظت از پایگاه‌ها و متحدینش در منطقه، و حالا هم از دیروز گزارش‌هایی هستش که داره تجهیزات آفندی بیشتری رو دوباره وارد منطقه میکنه. لذا حجم تجهیزاتی که داره وارد منطقه میشه میتونه این رو، یعنی این سیگنال رو بده که خب اگر که روند مذاکرات شکست بخوره، آمریکا این بار با شدت بیشتری وارد مرحله نظامی خواهد شد، که حالا اینکه حالا به چه سمتی بره داستان دیگری است، اما منظورم این هستش که من گزینه جنگ رو همچنان یه گزینه بسیار جدی می‌بینم. در کنار
شما گزینه جنگ رو جدی می‌دونید؟ آیا گزینه جنگ برای شما یک گزینه جنگ گسترده است یا یک گزینه گزینه جنگ محدود هست، اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید، با توجه به اینکه برخی به هر حال این تصور رو دارن که ایالات متحده آمریکا صرفا اقدام میکنه به نقطه زنی یا حالا اون قسمت هایی که مربوط میشه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی یا مقامات بلندپایه‌ای مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، جنگ یک کنش یک باره نیست، یک مجموعی از کنش و واکنش هاست که اقدامات اولیه میتونه که تعیین کننده این باشه که به چه سمت و سوی پیش بره. به همین خاطر هم من در این مرحله فکر میکنم که همچنان گزینه مطلوب، اگر لحاظ نظامی بخوایم بهش نگاه کنیم، برای ایالات متحده همچنان اقدام محدود هست. اما با توجه به نوع واکنشی که احتمال داره که جمهوری اسلامی نشون بده، احتمال گسترده‌تر شدنش وجود داره. لذا تو این عرصه نمیشه خیلی با قاطعیت صحبت کرد، چون بستگی به خیلی فاکتورهای متعددی داره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین المللی از آلمان، که ما را همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به مذاکرات ژنو. یک فاصله کوتاهی بگیریم و بریم به یک موضوع دیگر بپردازیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم امروز صحبت‌هایی رو داشت و در صحبت‌های خودش اشاره کرد به کشته شدگان اعتراض‌ها و تلاش کرد که تفکیکی قائل بشه بین این کشته شدگان و افرادی رو با عنوان فریب خورده نام ببره و بگه اونها هم فرزندان ایران هستند و این افراد فریب خورده هم ما به عنوان، به گفته آیت الله خامنه‌ای، شهید به حساب آوردیم. در ارتباط با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، نظر رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویه شدم.
حکومتی که در واقع اراده و حاکمیت ملت ایران رو مصادره کرده، سرقت کرده، ثروت و منابع طبیعی اقتصادیشون رو مصادره کرده، حالا میخواد شهداشون هم، یعنی شهید دزدی هم بکنه. ببینید، همونطور که جمهوری اسلامی مسئولیت بر خاک افتادن هزاران هزار جوان رو به عهده نمیگیره، حالا مثل کلاغ قصه قابیل میخواد خاطره اونها رو هم در گور بکنه. همین دستبندیایی که میکنه و خاکپاشی که میخواد به چشم حقیقت بکنه و در برابر چشم مردم ایران، در جای جای ایران که شاهد زندگی این واقعیت بودن. آقای خامنه‌ای میگه یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن که به درک واصل شدن با هم کلمات تند و رکیک. بقیه هم سه دسته میکنی: نیروهای امنیتی که میگه اینا برترین شهدا هستن، رهگذرانی که مثلا بیگناه بودن و تیر خوردن ولی بدون این که بگه اینا رو کی بهشون تیر زده، و حالا فریب خوردگانی که چند قدمی هم با فتنه‌گرا راه رفتن. اینا هم خوبه، مثلا اینا رو هم جزء شهدا محسوب بکنیم، ولی آمار و ارقامی که از جان باختگان وجود داره و مراسمی که حالا در 40 اینها گرفته میشه و حکومت میخواد اون رو هم مصادره بکنه، این رو نشون نمیده. یعنی مراسمی که خانواده ها گرفتن و زاری و عزاداری که دارن، رقص سوگ و به اصطلاح مناسک و مراسم ابدایی که دارن انجام میدن، نشون میده که مردم و قربانیان، خانواده قربانیان، این روایت علی خامنه‌ای رو نمیپذیرن.
شما فکر نمی‌کنید که شاید بشه مثلا یه مقدار خوشبینانه‌تر هم نگاه کرد که بخواد حکومت این در از شکافی رو که ایجاد شده بین جامعه و حکومت در حال حاضر و حالا با تهدیدهای بین‌المللی هم روبرو هست، بخواد این شکافه رو پر کنه؟
من بیشتر این رو یه نوع تزویر و مکاری می‌بینم تا یه نوع مثلا تدبیر، یه نوع وقاحته. ببینید، تو زاهدان اینا خوب یه هیئتی وقتی که 100 تا جوان بی‌گناهو کشتن سال 401، یه هیئتی رو فرستادن مثلا از موزه، البته بالا و گلدور منشانه، یه مدار استمالت بکنن و دادگاهی هم به ظاهر تشکیل دادن. ولی اینجا من بیشتر بوی تزویر میبینم. علتش هم این هست که ببینید دست از این سرکوب بر نداشتن، هنوز هم دارن میگردن افراد رو خونه هاشون، سر کارشون، صبح نصف شب بازداشت میکنن، خط و نشان میکشن. ببینید، حکومتی که به اصطلاح الان داره از سایه خودش هم میترسه، حالا تو همین سخنرانی میاد، برای به هر حال بزرگترین قدرت سیاسی اقتصادی نظامی جهان خط و نشان میکشه، ولی از اونور میبینیم که مثلا نرگس محمدی رو داره حبس میکنه نگه میداره، پیرمردی مثل قلیانی یا میرحسین رو نگه میداره، دیگران رو یا اصلاح طلبانی که خواستن یه قدم پاشون رو از خط بیرون بذارن سرعتگیر جلوشون میذاره. این مجموعه رو کنار هم میذاریم، باورپذیر نیست که این برای استمالته، این نوعی تزویر و ریاست و پافشاری روی همون روایت کثیفی که اینها رو تروریستا کشتن و ما نکشتیم.
ولی به هر حال لحن آقای خامنه ای، الان شما هم یه اشاره کوتاهی بهش داشتید در ارتباط با ایالات متحده آمریکا، لحن به غایت تندتری هست در شرایطی که ما شاهد این هستیم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در ژنو نشستن تا دور دوم مذاکرات رو با آمریکا پیش ببرن و ایشون عملا صحبت از این میکنه که ملت ایران با آمریکا بیعت نخواهد کرد و بعد دست میگذاره بر روی مسئلهی تحت عنوان درسهای اسلامی و شیعی و میگه ملت ایران این درس رو خوب بلده. آقای خامنه‌ای دقیقا در برابر اتفاقاتی که داره رخ میده و سایه حمله نظامی احتمالی که بالای سر ایران هست روی چه چیزی داره تکیه میکنه؟ اگر نمیخواد این شکاف رو با جامعه پر بکنه، آیا صرفا تمرکزش بر روی همین ایدئولوژیه که ازش داره صحبت میکنه؟
ببینید آقای خامنه‌ای بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام در نوسانه، خودش میخواد بیشتر مسئول ایدئولوژی نظام باشه. این حرفایی که میزنه، تهدیداتی که میکنه، گفتم حکومت که از سایش میترسه بازم برای دنیا خط و نشان میکشه. این خب دلبری میتونه بکنه برای پایگاه رأی خودش و حالا یه بخشی مثلا شف عقب مانده مقاومتی، وگرنه این نگران میکنه ملت ایران رو. یعنی ببینید یه رهبر فرتوت لجباز میاد غیر مسئولانه ترین برخورد رو نسبت به مردمش میکنه، این هم نوعی در واقع عدم مسئولیت مذاکرات رو پذیرفتنه. در دور آقای خمینی هم میدیدیم از سه کانال داشتن مذاکره میکردن به صورت مخفی، ولی آقای خمینی روی صحنه علیه آمریکا و شیطان بزرگ و هیچ غلطی نمیتواند بکند تاکید میکرد. الان هم آقای خامنه‌ای موضعش همین هیچ غلطی نمیتواند بکند بود. و این که دیکتاتورها
خب هیچ غلطی نمیتواند بکند درست، ولی الان روی چه چیزی آقای علیجانی دقیقاً داره مانور میده؟ یعنی روی چه چیزی حساب باز کرده؟ روی چه قدرتی داره حساب باز میکنه؟
این قدرت یه بخشش ایدئولوژیه، یه بخشش هم حالا واقعا یه خورده غیر عقلانی هم هست، ولی فکر میکنه که مثلا روسیه و چین و آبباری که نفتی که میفروشه و میتونه این بحران رو هم از این ستون به اون ستون فرج است پشت سر بگذاره و یه مقدار هم به قدرت نظامی و حالا موشکفرانی و هواداری که یا بدنه سرکوبگری که حاضر آدم بکشه. یعنی خامنه‌ای به هر حال خودش الان در مخفیگاه زندگی میکنه ولی بدنش در جامعه میاد کشتار میکنه.
نکته جالبی رو اشاره کردین، چون روی دیواره حسینیه‌ای که امروز آقای خامنه‌ای اونجا سخنرانی میکرد جمله ای نوشته شده بود که هر کس به شما تجاوز کرد با او مقابله به مس کنید. این دوز از خشونتی که داریم میبینیم در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و حتی در نوشتارهایی که در سطح شهر نمایش داده میشه، این چه سرنوشتی رو پیش روی ایران میگذاره؟ چه سرنوشتی رو پیش روی جمهوری اسلامی میگذاره؟ حتی در قبال مخالفانی که هستند اونها رو به چه سمتی خواهد برد؟
ببینید این یک سرنوشت تلخ رو برای ملت ایران، کشور ایران و حتی خود نظام جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میذاره. ببینید این آیه که پشت سرش نوشته امروز شاید برای خارجی ها خط و نشان میکشه، ولی که هر کسی به شما تعدی کرد مقابله ممس کنید، ولی این هم سیاست داخلیه هم در سیاست خارجی. در سیاست خارجی الان آقای خامنه‌ای مسئول مثلا خط و نشان کشی هیئت که رفتن مذاکره بکنن، مسئول چرخش قهرمانان و نرمش قهرمانان. حالا باید دید به کجا میرسه این مذاکرات، ولی این نشون میده که ما با یک رهبر اصلاح ناپذیر مواجهیم. ببین مقایسه کنیم در یک مقیاس همون داخلی با آقای مولوی عبدالحمید. آقای مولوی عبدالحمید برای دفاع از مردمش، مردم بلوچ، میاد یه بار با آقای روحانی رای میده، یه بار با آقای خاتمی رای میده، یه بار با آقای رئیسی رای میده، یه بار به اصطلاح میخواد هر جوری هست منافع مردمش رو حفظ بکنه. ولی علی خامنه‌ای نشون میده هیچ احساس مسئولیتی نسبت به مردم خودش و کشور خودش نداره. ملت هم وقتی میگه مثل دیکتاتوران، ملت یعنی من، یعنی اونا هواداران من و فقط میخواد اونا رو حفظ بکنه.
سپاسگزارم.
سر مرز حفظ نظام و مسئولیت نظام باید دید از این آش در همجوش چه بر سر سفره ملت ایران خواهد آمد.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
شورای هماهنگی فرهنگیان خواستار یک روز اعتصاب و اعضای عمومی در مدارس شده و از شهروندان هم خواسته که فرزندان خودشون رو به مدارس نفرستن. در این باره گفتگویی رو داشتم با تحسین مصطفی، عضو پیشین هیئت مدیره شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که همکنون ساکن آلمانه، و از او پرسیدم که آیا شورای هماهنگی فرهنگیان با توجه به درخواستی که داره میکنه از خانواده‌ها که فرزندان خودشون رو هم به مدارس نفرستن، تمام مسائل و هزینه هایی رو که میتونه متوجه دانش آموزان و خانواده هاشون بشه و حتی فرهنگیان در نظر گرفته و چون این بیانیه رو صادر کرده یا نه. بشنویم از تحسین مصطفی.
دقیقا همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیشبینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعا به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته. اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه و ما پیش
خب همون اگر این ضربه سختتر به گونه‌ای وارد بشه که بتونه آسیبی رو متوجه به ویژه دانش آموزان کنه، اگر خانواده هاشون اجازه ندن که این دانش آموزان سر کلاس ها حاضر بشن، اون مسئله رو چگونه دربارش شورای صنفی تفکر کرده و تعمق کرده؟
نگاه کنید، در ترک فعل نمیتونه کاری رو انجام بده، اما در فعل میتونه کاری رو انجام بده. نگاه، بس اینه که جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود را اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسل ها و هم گروه های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود، دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش آموزان.
یعنی شما فکر میکنید که با نفرستادن دانش آموزان به مدرسه حالا و پیوستن سایر معلمان به اعتصاب ها، با توجه به اینکه باید در نظر گرفت که وضعیت معیشتی هم وضعیتیه که بحرانیه و اینکه آیا این باعث نمیشه که جلوگیری کنه از اینکه اونها به اعتصاب بپیوندند، اون چیزی که شما در این بیانیه بهش اشاره میکنید، یعنی آینده‌ای که هدف خشونت قرار گرفته، این آینده بیشتر هدف خشونت قرار نخواهد گرفت؟
این مرثیه تمدن اتفاق افتاده و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشن، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه‌هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه. و جامعه امروز واقعا عصبانی است از این وضعیتی که براش پیش اومده. در نتیجه تصمیمات باید خیلی عقلانی و خیلی متفکرانه باشه که
از طرفی آقای مصطفی ما شاهدیم هستیم که دولت هم داره یک سری اقداماتی رو انجام میده، از جمله مثلا صحبت از آن چیزی است که تحت عنوان خطوط مدیریت بحران و اعزام تیم‌های روانشناسی به مدارس میشه. از طرف دیگه اصلا این فضای آموزشی کنونی تا چه اندازه میتونه ادامه پیدا کنه و در این فضای آموزشی معلمان و دانش آموزان میتونن ادامه بدن به فعالیتشون؟
سوال شما چند جنبه داره. این که وزارت آموزش فرهنگ و جمهوری اسلامی داره حرکاتی رو انجام میده و کسانی رو برای مسائل روانی و مسائل مشاوره‌ای به مدرسه میفرسته، اساسا بحث روانشناسی و مشاوره‌ای در اینجا مطرح نیست. اونها یه گروهای امنیتی هستن که چون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش فرهنگ و مدارس رو بخشی از نظام امنیتی و فرهنگی میدونن، وظیفه خودشون میدونن که امنیت به اون سرکوب رو در مدارس انجام بدن. در واقع هدف اونها امنیت نیست، هدف اونها سرکوب کردن است، از فرستادن و اعزام گروهای به مدرسه، اساسا روانشناسی و جامعه شناسی و التیام درد نیست. اما این کاری که شورای هماهنگی انجام میده در به نوعی اعتراض به همین حرکت ها هست و به همین ادامه فاجعه ای است که در حال رخ داده است.
تحسین مصطفی بود از شورای هماهنگی فرهنگیان که در آلمان سکونت داره، عضو پیشین، با ما گفتگو میکرد. مراسم 40مین روز کشته شدگان اعتراض های دیماه 1404 در بسیاری از جاهای ایران برگزار شده. در آبدانان ماموران حکومت آنطور که در ویدیوهای شبکه های اجتماعی دیده میشه به سوی سوگواران و معترضان تیراندازی کردن و در مشهد هم معترضان با حضور در برخی خیابان‌ها و روبروی مساجد علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در بهشت زهرا تهران و دیگر شهرها هم سوگواران معترض حضور اعتراضی داشتند که بنیامین سعد به این موضوع پرداخته.
40 روز از کشته شدن هزاران معترض در 18 و 19 دی ماه 1404 گذشت. خانواده های سوگوار و خشمگین و مردم معترض در جای جای ایران یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. حضوری که پیش چشم مأموران و فشار مضاعف برای جلوگیری از هر گونه تجمع انجام شد. گزارش ها حاکی است که فضای شهرها اگرچه به گستردگی دیماه ملتهب نیست، اما سوگواری و خشم عمومی همچنان پا بر جاست. بشنوید سخنان مادر یوسف بخشی، جوان کشته شده در وقایع دیماه را در مراسم 40 فرزندش.
مال بیت المال رو خوردم، نه مال بیت المال را به کشورهای عربی دادم، نه شرمنده بلوچ هستم، نه شرمنده کرد هستم، نه شرمنده ترک هستم. سرم بلند، تاج انسانیت بر سر خودم و فرزندم. در راه میهن در افراد کشته شد.
سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن فرانسه، درباره این خشم در عین سوگواری به ما میگوید:
جامعه ما یه جامعه آسی و ناراضی است که به خاطر نوع رفتار حکومت و تمام اون کشتارها و جنایتهایی که انجام شده، موضوع ترس برای خیلی هاشون موضوع ثانوی شده. یعنی این سوگواری جمعی، این شوک جمعی، یه عده ممکنه که بی‌حس و بی‌حرکت کرده، ولی در یه عده هم این احساس رو به وجود آورده که دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. نوع بیان افراد بعد از این فاجعه و نوع برخوردشون به مسائل و اینی که سکوت نمی کنن و کماکان میخوان ادامه بدن، همه اینها نشانه های اینه که یه چیزی در توازن قوا تغییر کرده و این فرایند ترسودایی در حقیقت به یک فرایند پایدار تبدیل شده و میشه گفت جامعه ما یه نوع تاب‌آوری جدیدی رو داره تجربه میکنه که شاید در تاریخ گذشتهش سابقه نداشت.
این در شرایطی است که بسیاری از خانواده ها در شبکه های اجتماعی و گفتگو با برخی رسانه ها از سوگ بی پایان و آزادی خواهی میگویند. به گفته برخی از آنها و نزدیکانشان، حتی برای برگزاری مراسم 40 هم با تهدید و ارعاب مأموران حکومت مواجه شدند. اما دلیل نگرانی و ترس حکومت چیست که سعی می کند مردم را از برگزاری مراسم سوگواری برحذر کند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
ترساندن یکی از اصلی ترین ابزارهایی که حکومت‌های اقتدارگرا در اشکال مختلفشون به کار می‌گیرن برای کنترل جامعه، برای اینکه جامعه جرأت، شهامت و تمایل به هر نوع مخالفت یا برخوردی با دولت یا کنش علیه دولت رو کاملا کنار بذارن و تبدیل بشن به انسان‌های مطیع که حتی گاهی بدون اینکه فکر بکنن درست در همون چارچوبی رفتار می‌کنن که حکومت انتظار داره.
با این همه و حتی در چنین جوی در برخی مناطق از جمله شهر آبدانان، گزارش هایی از حضور خیابانی شهروندان در چهلم جانباختگان و شامگاه دوشنبه منتشر شد و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع‌های پراکنده و محدود و شعارهای علیه حکومت را نشان می‌دهد. تقریبا همزمان با آبدانان، شهر چنار اسدآباد همدان هم شاهد حضور اعتراضی مردم در چهلم کشته شده هایشان بود.
این گل بربر شده، هجب میهن شده،
همسان دار خونه،
بیدنی سرنگونه،
همسان دار خونه،
بیدنی سرنگونه.
همزمان با چهلمین روز کشته شدن هزاران معترض دیماه، همچنین در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله پایتخت، حضور اعتراضی به شکل‌های دیگر بروز یافت. شعارهای شبان است بام خانه ها یکی از نمودهای این اعتراض خاموش اما مستمر است. ساکنان برخی محله ها میگویند همزمان با فرارسیدن شب، صدای شعارهای ضد حکومتی در تاریکی تنین انداز می شود. شیوهی که در اعتراض های سالهای گذشته هم تجربه شده بود و اکنون بار دیگر به عنوان نمادی از تداوم نارضایتی و خشم عمومی بازگشته است. گلریزان خیابان‌ها و محل کشته شدن معترضان یکی دیگر از مظاهر اعتراض و گرامی داشته یاد کشته شده های دیماه هست. ناظران بر این باورند که گرچه شدت حضور خیابانی در مقاطعی کاهش یافته است، اما مطالبات انباشته و احساس بی‌عدالتی همچنان به عنوان عاملی بالقوه برای بروز موج‌های بعدی اعتراض باقی است. به گفته آنها تغییر شکل اعتراض نشان دهنده تلاش معترضان برای کاهش هزینه های فردی در عین حفظ صدای مخالفت است. همزمان با برگزاری مراسم چهلم کشته شده های دیماه، ویدئویی از رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی ایران و جهان نیز منتشر شد که در گود یک زورخانه و همزمان با نوای از خون جوانان وطن لاله دمیده، خواهان محو ظلم و ظالم می شود.
خدایا هر کسی در هر لباسی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر نقطه‌ای از کره زمین حق این مردم رو می‌خوره، به این مردم ظلم می‌کنه، روسیاهی و ذلتشون رو به همه مردم دنیا، این دنیا و اون دنیا نشان بده.
در چنین فضایی چهلم کشته شده های وقایع خونبار دیماه نه تنها یک آیین سوگواری، بلکه یادآور تداوم مبارزه بین بخشی از جامعه و حکومت است. شکافی که نه تنها ترمیم نشده، بلکه به گفته معترضان عمیق‌تر نیز خواهد شد.
از بنیامین سعد شنیدید. اما در ادامه گفتگوی رو داشتم با یاسر الوندی، کنشگر سیاسی اهل روستای چنار، درباره اتفاقاتی که در ارتباط با چهلمین روز کشته شدن قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 در ایران در این روستا که از توابع اسدآباد همدانه رخ داده بود. بشنویم صحبت‌های یاسر الوندی رو که خودش از آسیب دیدگان چشمی است و در آلمان هم اکنون زندگی می‌کنه.
صبحگاه 27 بهمن شب 15 حدود ساعت 5 صبح با حدود 60-70 ماشین زرهی و تعداد زیادی مأمور وارد شدن و روی کوه مستقر شده بودن با تیروار و حالا چند تا خونه که مربوط میشد به آدمای خودشون تعداد زیادی رو دستگیر کردن، بیشتر از 400 نفر از مردم رو دستگیر کردن، از افرادی که 14 سالشونه تا مادری که فرزند شیرخوار داره و حالا افرادی که سنشون بیشتر هست رو دستگیر کردن. و مجدداً عصر روز سه هفته بهمن هم یه بار دیگه به اون روستا اومدن و حالا از دستگیر خبری به اون نرسید به سری دوم.
این افرادی که بازداشت شدند از سرنوشتشون اطلاعی در دست هست؟ آیا اینها آزاد شدند به مجردی که بازداشت شدند؟ و این بازداشت توسط چه نهادی صورت گرفته بود؟ دلیلش چی بود؟ آیا اصلا تجمع شکل گرفته بود که اقدام به بازداشت این افراد شد؟
این افراد که اومده بودن دستگیرشون کرده بودن جواب آنچنانی به کسی نمیدادن، خشونت خیلی سنگینی اعمال میکردن موقع دستگیری و فعلا هیچ کدوم از این بچه‌ها آزاد نشدن و آنچنان جوابی هم به کسی نمیدادن که حالا خیلی ها پیگیری کرده بودن بعد از دستگیری اعضای خانوادهشون. و توی اسدآباد همدان توی بخش‌های متفاوت نگهداریشون کردن، فعلا هم خبری ازشون نیست.
خب یه مقدارم برگردیم به خود موقعیت چنار. چنار از توابع اسدآباد همدانه و اینکه خب موقعیتش از نظر جغرافیایی از نظر ترکیب جمعیتی به چه صورتیه؟
خب اسدآباد اصلا چکیده ایرانه، خب ما اونجا بزرگ شدیم، یعنی از تمام اقوام توی اون شهر حضور دارن، روستاهای کرد داره، ترک داره، لور داره، لک داره، فارس داره، هر کدومشون حالا دلیل خاص خودشون رو میتونن داشته باشن، حالا اقتصاد هم یه نقشایی داشته، اما خب 404 دیگه واقعا با 401 هم این شکلی بود، یعنی مردم این شهر 96-98 هم یه سری اعتراضات بود اما خب کوتاه‌تر بود و در این حد نبود، ولی خب رسیده به جایی که قشنگ دیگه مردم برانداز باشن، یعنی نه هیچ اصلاحاتی و نه هیچ پوست اندازی رو قبول بکنن.
و به هر حال اونطور که به نظر میاد این اتفاقاتی که رخ داده، این دستگیری ها، بیشتر ریشه در این داشته که مراسم چهلوم جان باختگان برگزار نشه.
تعداد جاوبیتنما بیشتر بوده و در شهر ما
شما اطلاعی دارید که چه تعداد بوده اینا؟
آره من همه رو توی پیجم گذاشتم، مثلا توی همون روستای کنار شیخ حدود 6 نفر بودن که 2 نفرشون توی روستا دفن شدن، مابقی توی تهران و کرج دفنشون کردن و چند نفری هم مثلا نیما نجفی مال بادخوره بوده، یه 15 کیلومتر فاصله داره، و سمیه قبادی و چند نفر دیگه شون مال روستای آژیر بودن که اونم یه 10 کیلومتر فاصله داره، باز توی خود اسدآباد هم بودن. حالا جوانترینشون مانی بود که به همراه پدرش مهدی شفیعی کشته شدن و بزرگترینشون هم همون مهدی بود دیگه، پدر مانیش. همون هادی فروخ هم که اهل اسدآباد بود. شهر ما رسمه که 4 هفته میگیرن، یعنی 40 نمیگیرن، چون بچه های چنار شیخ از اسدآباد یه 15 کیلومتر 13 کیلومتر فاصله دارن، روز اول میومدن توی اسدآباد و با مردم اسدآباد با هم ملحق میشدن و اعتراضات میکردن، بقیه روستاها هم این شکلی بودن. اما چون چنار پرجمعیت ترین و بزرگترین روستای استان همدان هست، جمعیت قابل توجهی داره دیگه، اینا راهو میبستن، راهو که میبستن اونا یه سریشون راه فرعی میومدن ولی جمعیت عمدهشون نمیتونست که بیاد به سمت اسدآباد، پس توی همون روستا همونجا راهپیمایی میکردن، شعار میدادن، پرچم میبردن، سرود میخوندن و اعتراضشون اونجا انجام میدادن. روستاهای دیگه دارن حمله میکنن، جو شهر امنیتیه، همچنان ماشینا توی شهر در سطح شهر دارن تردد میکنن، نوهاشون پخش میشه، اکثرا شبا اینترنت ها ضعیف میشه، صدای تیراندازی تیر هوایی میاد برای روبو بشر، جو همینه دیگه امنیتیه، خب کسایی که بدنشون ساچمه خورده رو میان میگیرن، گوشی ها چک میشه، تردد ها خیلی آسون نیست.
یاسر الوندی بود از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراض‌های 1401 و از ساکنان روستای چنار، جایی که به گفته این شهروند معترض در اونجا دستگیری های گسترده ای صورت گرفته در 40مین روز کشته شدن قربانیان خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404. اما از ایران بریم به جشنواره فیلم برلین که 76مین دوره خودش رو داره برگزار میکنه. سینماگران ایرانی هم در این دوره از جشنواره برلین با دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه که خارج از جریان رسمی سینمای ایران تولید شده که این روزها بهش میگن سینمای زیرزمینی حضور دارند. بابک غفوری آذر.
هفته دو ششمین دوره جشنواره فیلم برلین چند روزی است که در پایتخت آلمان آغاز شده است. این جشنواره که به داشتن رویکرد سیاسی و اجتماعی در برنامه‌هایش معروف است، از سینماگران ایرانی هم در دوره اخیرش دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه را نمایش می‌دهد. فیلم‌هایی که عموماً خارج از جریان سینمای رسمی و مجوزدار ایران تولید شدند و روایتگر مضامینی کمتر گفته شده از جامعه ایران هستند.
چرا داری فیلم میگیری اینجا؟
اگه بخواهی به مردتون بی احترامی نشه سری گوشیاتون رو تحویل بدید. حرکت کنید. آنو فیلم عکس نگیر.
یکی از این فیلم ها رویا ساخته مهناز محمدی است که در بخش پانوراما به نمایش در می آید. فیلمی درباره یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین که مجبور است بین تن دادن به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند.
کی گفتش اینی ها؟ به چرخ راست چه راستشو نمیگه خودت خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن تا حالا خودم فهمیده باشه اینو. حالا به چرخ تا نگفتم وای نمیستی. به چرخ
مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا پیشتر با ساخت مستندهایی با مضامین اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و با نخستین فیلم بلندش به نام پسر مادر 3 سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو حاضر بود. او بارها در ایران بازداشت شده و خود تجربه زندان دارد. خانم محمدی در گفتگویی با رادیو فردا فیلمش را درباره تجربه زندان نمی‌داند، بلکه آن را اثری درباره تنهایی انسان در مواجهه با انکار حقیقت توصیف می‌کند.
فیلم رویا از یه تجربه شخصی من شروع نشده، از یه سوال شروع شده، اینکه واقعا وقتی خشونت اتفاق میفته چه چیزی تو در انسان از بین میره. ما معمولا فکر میکنیم زندان فقط محدود کردن بدنه، اما تجربه‌ای که برای خیلی ها در ایران اتفاق افتاده فقط زندان فیزیکی نیستش، یه چیزی عمیق‌تر اتفاق میفته. آدم کم کم به حافظه خودش شک میکنه، به اون چیزی که دیده، شنیده، حتی به خودش. برای همین رویا رو به یک شکل برای بازسازی واقعیت نبود، تلاش کردم یه تجربه درونی از این وضعیت رو بسازم. فیلم بیشتر درباره سلول و زندان نیست، درباره تنهایی انسان در مواجهه به اجبار، به انکار حقیقت. واقعیتش تو فیلم شخصیت اصلی مجبور نیست فقط اعتراف کنه، مجبور روایت خودشو از واقعیت کنار بگذاره و اینجاست که مسئله دیگه فقط سیاسی نیست، مسئله هویت انسانه. برای من مهم بود که این فیلم واقعا یه نمایشی که صرفا در مورد یک زندان یا یک کشور باشه نیست. نمیخواستم صرفا درباره یک زندان یا یک کشور باشه، چون این تجربه برای خیلی آشناست. وقتی که قدرت میخواد همه چیز رو، نه فقط رفتارت بلکه حافظه رو و حتی روایت انسان رو کنترل بکنه، برای من رویا درباره مقاومت قهرمانانی نیست، واقعا درباره شکنندگی انسانه و اینکه حتی در سکوت حافظه هنوز راهی برای زنده موندن پیدا میکنه.
فیلم رویا در ایران و گرجستان فیلم برداری شده و یک بازیگر زن ترکیه‌ای به نام ملیسا سوزن ایفاگر نقش اصلی آن است. در کنار او چهره‌های شناخته شده ایرانی چون مریم پالیزبان و حمیدرضا جاودان هم حضور دارند. این فیلم در زمانی به نمایش در می‌آید که جشنواره‌های مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر نمایشگر طیفی از آثار انتقادی سینماگران ایرانی بودند که به شکل آشکاری ساختار حاکم بر ایران را به چالش می‌کشند. مهناز محمدی اما میگوید انتظار دارد مخاطب ایرانی فیلمش را یک اثر سیاسی نداند.
امیدوارم مخاطب ایرانی فیلم این فیلم رو یه داستان سیاسی نبینه، بلکه به عنوان یه تجربه انسانی ببینه و بتونه خودشو پیدا بکنه، در کجا قرار داره، فهمیدنش و درکش به ما کمک میکنه برای ادامه مسیرمون، چون ما هنوز راه طولانی داریم.
در کنار فیلم رویا، سزارین ویکند ساخته ی محمد شیروانی با مضمونی درباره رابطه دو مرد جوان، دیگر فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال است که در بخش فوروم به نمایش در می آید. این فیلم هم از نظر نمایش رابطه صمیمی دو مرد جوان اثری متفاوت از نمونه‌های مرسوم سینمای ایران محسوب می شود. دو فیلم کوتاهی هم که از سینماگران ایرانی در جشنواره برلین نمایش داده می شوند، مضامینی سیاسی دارند. فیلم خاطرات یک پنجره روایت تلاش‌های شهروندان برای ثبت سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
به جمعیت که نزدیک‌تر می‌شدیم، صدای شلیک تیرها بلندتر می‌شد. بدنم رو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دعا می‌کردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله بهمون نخوره. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
این فیلم به کارگردانی مهرانه سلیمیان و امین پاکپرور در بخش نسل به نمایش در میآید. فیلم کوتاه دیگر به نام میوه‌های ناامیدی در بخش فوروم نمایش داده میشود و درباره یک فیلمساز ایرانی است که هنگام ساخت مستندی درباره جنگ فلسطین و اسرائیل، ناگهان با آغاز جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مجبور به تغییر محل زندگیش می شود. نیما نساج کارگردان این فیلم است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و اما جسی جکسون از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 84 سالگی درگذشت. گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به فعالیت‌های این چهره مدنی.
Yet we are called to a perfect mission. Our mission to feed the hungry, to clothe the naked.
صدای جسی جکسون، کشیش از رهبران برجسته حقوق مدنی آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری که در سن 84 سالگی درگذشت. سخنرانی‌های پرشور و دیدگاه‌های جسی جکسون در مورد ائتلاف رنگین کمانی فقرا و فراموش شدگان او را به تأثیرگذارترین چهره سیاه‌پوست آمریکا در سال‌های بین مبارزات حقوق مدنی دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور و انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا تبدیل کرده بود. خانواده آقای جکسون علت مرگ او را اعلام نکردند، اما آقای جکسون در سال 2017 فاش کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا است. بر اساس گزارش ها او در ماه نوامبر به دلیل ابتلا به یک بیماری عصبی دیگر در بیمارستان بستری شده بود. جسی جکسون کشیش باپتیست از دهه 1960 زمانی که با مارتین لوتر کینگ جونیور راه پیمایی کرد و به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمپین او یاری کرد به عنوان فعال حقوق مدنی شناخته شد. او در بسیاری از لحظات مهم و کلیدی در نبرد طولانی برای عدالت نژادی در ایالات متحده حضور داشت. جسی جکسون در سال 1968 به هنگام ترور مارتین لوتر کینگ در ممفیس کنار او حضور داشت. زمانی که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 پیروز شد، جسی جکسون در میان جمعیت اشک شوق می‌ریخت و در سال 2021 پس از اینکه دادگاه یک افسر پلیس سابق را به جرم قتل جورج فلوید، یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح محکوم کرد، جسی جکسون در کنار خانواده فلوید ایستاده بود. آقای جکسون در 8 اکتبر سال 1941 در گرینویل در کارولینای جنوبی از یک مادر نوجوان مجرد و یک بوکسور حرفه‌ای سابق متولد شد. او بعداً نام خانوادگی ناپدری خود چارلز جکسون را برای خود برگزید. جسی جکسون در کنار فعالیت‌های مدنی به عنوان میانجی و فرستاده در چندین جبهه بین‌المللی نیز نقش ایفا کرد. او دوبار در سالهای 1984 و 1988 نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات در آمریکا شد. او همچنین مدافع برجسته برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و در دهه 1990 به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا برای آفریقا برگزیده شد. او در سال 2009 میلادی اعلام کرد قصد دارد برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، به تهران سفر کند. این اتهام از سوی نزدیکان خانم صابری بی‌پایه و اساس خوانده شده بود. او چند ماه بعد آزاد شد. خانواده جسی جکسون اعلام کردند تعهد خلل ناپذیر او به عدالت، برابری و حقوق بشر به شکلگیری یک جنبش جهانی برای آزادی و کرامت انسانی کمک کرد. آنها افزودند که او کنشگری خستگی ناپذیر برای تغییر بود که از کارزارهای انتخاباتیش در دهه 1980 تا بسیج میلیون ها نفر برای ثبت نام در انتخابات صدای بی صداها را بلند کرد و اثری ماندگار بر تاریخ بر جای گذاشت. در بیانیه خانواده آقای جکسون همچنین آمده است: پدر ما رهبری خدمتگزار بود، نه فقط برای خانواده خود، بلکه برای ستم دیدگان، بی صداها و نادیده گرفته شدگان در سراسر جهان.
گلناز سندیاری از جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا، یکی از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا میگفت. و به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 میرسیم. لحظات خوبی رو در ادامه داشته باشید.